ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. اعلام نتایج نهایی انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. امداد رسانی به بیش از 19,000 نفر در 450 روستای سیل زده سیستان و بلوچستان. و آغاز 13th دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران با حضور 42 کشور جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. با اعلام نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، فرایند شمارش آراء 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، 14 منتخب مردم مشخص شده. سید محمود نبویان، امیر حسین ثابتی، حمید رسائی، محمد باقر قالیباف، رضا تقی‌پور انواری، روح الله عزت‌خواه، مرتضی آقا تهرانی، منوچهر متکی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچک‌زاده، علی یزدی‌خواه، علی خضریان، مالک شریعتی و کامران غضنفری. 16 منتخب دیگر مردم تهران در مجلس در دور دوم با رقابت 32 نامزد مشخص می شود. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات.
حوزه‌های نهایی شده انتخابات مجلس شورای اسلامی 12th به پایان رسید. 208 حوزه نتایجشون مشخص شد. در کل 245 نفر منتخب تا کنون نهایی شده و به مجلس معرفی خواهد شد. حوزه‌های دور دوم ما 21 حوزه از 208 حوزه به دور دوم راه پیدا کردن. کرسی های مرحله دوم هم 45 کرسی است که در مرحله دور دوم تعیین تکلیف خواهد شد.
ادامه امداد رسانی به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان. هلال احمر سیستان و بلوچستان اعلام کرده تا کنون بیش از 19,000 نفر در 450 روستای سیل زده سیستان و بلوچستان امداد رسانی شدند. امدادگران با دو فروند بالگرد جمعیت هلال احمر هم در حال کمک رسانی و توزیع اقلام غذایی و امدادی در مناطقی هستند که بر اثر سیل دسترسی به آنها ممکن نیست. 1407 نیروی عملیاتی هم با خودروهای امدادی در حال خدمات رسانی به سیل زدگان هستند. بر اثر سیلاب 30 مسیر ارتباطی در جنوب سیستان و بلوچستان قطع شده بود که با تلاش راهداران 29 مسیر بازگشایی شده است. مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان گفته طبق برآورد اولیه سیلاب 22 هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌های نوسان خسارت وارد شده و 1947 روستا تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند. سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران با نمایش فیلم‌های منتخب جشنواره در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران آغاز به کار کرد. 334 اثر از 42 کشور جهان در دو بخش مسابقه ملی و بین‌الملل سیزدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران حضور دارند.
آغاز جشنواره بین المللی پویانمایی تهران. کریمی صارمی، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
در سالن شهید بهنام مسابقه بین الملل و مسابقه ایران هست و همچنین کارگاه ورکشاپ مربیان کانون یا کارگاه آموزشی به نام کچه شروع شده که 31 مربی از سراسر و کشور اومدن دارن دوره مربیگریشون میبینن. سالن موزه، سالن پایین که در واقع برای جاماندگان هست که اونجا دارن فیلم میبینن، سالن خلاق، سالن شهید بنام و قدیرم که از ساعت 8:30 دقیقه کارشون رو شروع کردن.
کارگاه‌هایی در طول برگزاری این جشنواره بین المللی برگزار میشود. تاجور مربی کچدوزی:
کارگاه 5 روز است و تو این 5 روز در واقع مربیان آموزش میبینن که چجوری کاراکتر بسازن، عروسک بسازن، پاپت بسازن برای انیمیشن ها و همین رو منتقل میکنن انشالله به استان ها و هنرجویان خودش.
در پویانمایی 10 سالگی از کچدوزی در ساخت شخصیت های آن استفاده شده است. دانشجویان رشته پویانمایی نظرات خود را درباره آثار به نمایش درآمده در این جشنواره میگویند.
اینکه به انیمیشن بها داده شده به نظر من رو به جلوییم، یعنی میشه کارهای خیلی بزرگتری انجام داد، ولی نسبتاً الان همین که تونستیم چنین جشنواره به این بزرگی بین المللی برگزار بشه به این حالت، به نظر من خودش یه پیشرفت خیلی بزرگیه.
من یه دانشجو خارجی که از لبنان اومدم، این دومین بار که در جشنواره انیمیشن تو ایران شرکت میکنم. به نظرم امروز اولین روز جشنواره، به نظرم بسیار عالیه. من افتخار میکنم واقعا که انیمیشن ایران یا جشنواره های ایرانی به این سمت رسید، واقعا خیلی خوبه.
مفاهیم مختلف و جالبی بود، تصویرسازی های جالبی داشت، به لحاظ بصری غنی بود، به لحاظ تکنیکال خیلی عالی بود، برای ما خیلی کمک کننده بود.
به نظر من از لحاظ ساختاری و تکنیکی خوب بود، اما از لحاظ فیلمنامه دوست داشتم که قوی تر کار شده باشه.
احمد امین فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خبرهای از برنامه‌های رهبران استقلال، 40 پله زیر زمین، امتداد و جشنواره رسانه‌ای صبح.
مجموعه رهبران استقلال هر شب ساعت 21 از شبکه افق پخش می‌شود. در هر قسمت از این مستند به یکی از رهبران ضد استعماری جهان و مبارزه آنها برای استقلال طلبی پرداخته می شود. تولید فصل سوم مجموعه پویانمایی 40 پله زیر زمین در 13:12 به پایان رسید.
این میشه اولین مأموریت گروه قهرمانی. همه باید با هم هماهنگ باشیم.
این فصل داستان سفر شخصیت‌ها به نقاط مختلف ایران و آشنایی آنها با جاذبه‌های گردشگری و تاریخی و مشکلات زیست محیطی است.
از قرن 14 تقریبا فشن جدی میشه.
امتداد در 26 قسمت اوایل سال آینده از سیما پخش می‌شود.
تمام این جهان‌بینیه انگار اونجا داره انتقال پیدا می‌کنه به آینده‌ای.
بررسی و تحلیل فلسفی محصولات فرهنگ عامه مانند فیلم.
شخصیت آلیسو دیگه از یک کودکی که تو کتاب هست تغییر داده به یه دختری بالغ.
مجموعه های تلویزیونی و موسیقی.
این دوتا آلبوم یه جوری فاصله گرفت، یه جوری کند، یه جوری خودش رو جلو انداخت، پیش رو شد.
از موضوعهای این برنامه گفتگو محور است.
دومین دوره جشنواره بین المللی
و آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر به دومین جشنواره بین المللی رسانه صبح 20 فروردین 1403 خواهد بود. این جشنواره در 3 بخش اصلی ویژه همه علاقه‌مندان، تولیدات معاونت برومرزی سازمان صدا و سیما و محتواهای مرتبط با فلسطین برگزار می شود. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پخش مجموعه تلویزیونی 20 کووید از شبکه 3 پایان یابد. این مجموعه نگاهی طنزآمیز به دوران شیوع بیماری کرونا در کشور داشت.
روایتی شیرین از روزهای تلخ همگیری یک بیماری.
آقا جان ما شنیدم خفاش میخورم.
وقتی کووید 19 مردم رو همدلتر کرد.
دیگه آدم قبض رو میره. نه دیگه دارن زدوفونی میکنن اونجور واگیر ماگیر نشه دیگه.
آقای حاجتمند کارگردان.
قصه یه جاهایی وجوهش وجوه تلخ، یه وجوهش وجوه انسانیه، وجوهش بخشهای حماسیه.
بیستگوی در خراسان تصویر برداری شده، مجموعه ای خانواده محور.
باریکل دخترم
زندگی شیرین و لبخند به این سختی کرونا برسیم و بعد توی این سختی مردم دوباره کنار همه. حالا این وسط یه ذره ملاحت ما داریم.
در این مجموعه تلاش شده فرهنگ خراسانی ها و همچنین برخی دیگر از نقاط ایران هم به تصویر کشیده بشه. نقش گروه های جهادی در روزهای کرونایی و دستیابی به واکسن کرونا هم در بیستگوید مطرح میشه.
ما تو چین زندگی نمیکنه.
همه این تلاش ها و محدودیت ها برای متوقف کردنشون
قرنطینه کرده باشن که پخش نشه. یعنی از اونجا بیه اینجا.
خدا نکنه. آقا
مجموعه تلویزیونی بیستگوید در 30 قسمت 40 دقیقه‌ای تهیه و تولید شده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
رادیو سلامت با مجله سالمندی آگاهی بخشی درباره دوران سالمندی را در دستور کار قرار داده است. برنامه‌ای که می‌کوشد سالمندان و اطرافیان آنها را در خصوص مسائل این دوره توانمند کند.
همکاران بسیار ارجمندم آمده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه مجله سالمندی را به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کنند.
آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مخاطبان برای داشتن دوران سالمندی سالم رویکرد برنامه مجله سالمندی است. ملیحه کاظمی تهیه کننده.
بعضی از مسائلی که در برنامه مطرح میشه خب مسائلیه که به هر حال اکثر سالمندان به نوعی دوچارش هستند، ولی خب خیلی از سوالهایی که به صورت پیامکی یا تلفنی به شبکه هم میاد در این خصوص به هر حال بررسی میشه و سردبیر برنامه اونها رو هم مورد بررسی قرار میده. از بین اونها سوالاتی که به هر حال مبتلا به جامعه هست بیشتر رو هم انتخاب میکنم و میتونه موضوع برنامه بشه.
تشخیصی که روانپزشکا دارن و بین المللی هست و تو همه دنیا داره استفاده میشه، قابلیت تشخیص دارن.
درمانهای نوین بیماریها، سبک زندگی سالم، بیماری‌های شایع در دوران سالمندی و راه‌های پیشگیری از این بیماری‌ها از جمله موضوع‌هایی است که در این برنامه بیان می‌شود. زهرا حاجی‌زاده مجری.
موضوعاتی که در برنامه مجله در باب سالمندی بهش پرداخته میشه به نوعی هست که مخاطب ما فقط سالمند نیست، یعنی اینکه افرادی که در سنین قبل از سالمندی هستن، افراد میانسال و حتی جوان‌ها میتونن این برنامه رو بشنون، به دلیل اینکه باید برای یک سالمندی پویا و یک سالمندی فعال قبل از اینکه افراد به سنین سالمندی برسن برنامه ریزی کرد.
برنامه مجله سالمندی کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت است.
دوروبرشون رو آدم‌های کمی پر کردن، در واقع اینها بیشتر در مرز افسردگی هستن.
این برنامه شنبه ها از ساعت 15 تا 16 بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. مهدی سربازی خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب نفوذ در عصر پهلوی به چاپ دوم رسید. این کتاب که نفوذ دولت‌های بیگانه را در حکومت‌های قاجار و پهلوی بررسی می‌کند، کاری از انتشارات خط مقدم است.
اسم من راجه کوپر است و برای اولین بار در سال 1337 وارد ایران شدم.
نفوذ بیگانگان و دولت‌های غربی در حکومت پهلوی.
راجر کوپر، جاسوس انگلیسی دهه 40 در حکومت پهلوی.
برای سالهای طولانی انگلیس نفوذی مطلق در ایران داشت،
نفوذی که ابعاد مختلفی داشت، از سیاست تا بهداشت و درمان. نفوذ در عصر پهلوی نام کتابی است که پس از دو سال تحقیق و پژوهش با استناد به یادداشت‌ها و مدارک به جا مانده از مقامات، درباریان و بستگان حکومت پهلوی به چاپ رسیده است. نویسندگان در ابتدا به کلیات، اهداف و مبانی پژوهشی و سپس به مسئله نفوذ در بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری پرداختند. میثم رشیدی مهرآبادی، نویسنده و منتقد ادبی.
یافتن این کلیدواژه‌های مرتبط با این امر و اهمیت هوشیاری مردم و مسئولین در برابر نفوذ در کلام این دو بزرگوار، کار به نظر من خیلی سخت و زمانبری بوده که نویسنده به خوبی از عهده‌اش برمی‌آید.
تاریخچه نفوذ دولت‌های بیگانه در ایران، تأسیس سلطنت پهلوی، نفوذ قدرت‌های آن دوران در پرتو جنگ جهانی اول و دوم، روی کار آمدن پهلوی دوم، چهره‌های شاخص نفوذی، نفوذ یهودیت و صهیونیسم و ماجرا و چگونگی کودتای 28 مرداد از جمله مواردی است که کتاب آن اشاره داشته است.
هدف اساسی سیاست فرهنگی رژیم پهلوی، مدرنیزاسیون فرهنگی یا نفوذ فرهنگ غربی در میان جامعه ایرانی بود.
حمید خوشایند، نویسنده کتاب.
دوره پهلوی بخش عمده ای از تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی در راستای منافع اونها بوده. مثلا احداث راه آهن، احداث جاده ها، اینها به شکلی بوده که در راستای تسهیل و تسریع انتقال نیروهای انگلیسی بوده.
خواننده میتواند با مطالعه این کتاب به بخش مهمی از علت و چرایی و فلسفه وقوع انقلاب اسلامی پی ببرد. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی درباره تشدید بارش‌ها طی امروز و فردا هشدار داد. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز در غرب و جنوب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات کوهگیلویه و بویراحمد، شمال شرق خوزستان، شمال فارس، کرمان، یزد و خراسان جنوبی، بارش برف و باران باعث کاهش نسبی دما، یخزدگی و لغزندگی زمین به ویژه در گردنه‌ها می‌شود. در مناطقی از خوزستان، جنوب کوهگیلویه و بویراحمد، شمال و شرق هرمزگان هم رگبار باران باعث آب گرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها و جاری شدن روان آب در مسیلها و سرریز شدن سدها و آب بندها خواهد شد. نتانیاهو از سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن خواسته دیدارهای بنی گانتس را با مقامات آمریکا هماهنگ نکند. بنابر گزارش رسانه‌های صهیونیستی، نتانیاهو از سفر بدون هماهنگی این عضو کابینه جنگ به واشنگتن خشمگین است و به او گفته این رژیم فقط یک نخست وزیر دارد. رادیو و ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد سفارت این رژیم در واشنگتن در جلسات گانتس شرکت نخواهد کرد. عضو کابینه جنگ و از مخالفان اصلی نتانیاهو دیروز برای گفتگو درباره جنگ غزه و مذاکرات آتش بس به واشنگتن سفر کرد. برخی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی این اقدام را دهنکجی به نتانیاهو تعبیر و اعلام کردند گانتس در حال زمینه‌سازی برای جانشینی نتانیاهو پس از پایان جنگ است. 8 شبی از آغاز دومی مرحله عملیات وعده حق در استان الانبار به عنوان بزرگترین عملیات ضد تروریستی در صحرای غربی عراق خبر داد. نیروهای 8 شبی در این مرحله از عملیات که با همکاری ارتش و با حمایت نیروی هوایی انجام شد، هسته های تروریستی داعش را تعقیب و توانمندی های آنها را در استان الانبار منهدم کردند. هدف این عملیات مشترک پاکسازی مناطق در معرض تهدید امنیتی و انهدام لانه های تروریست ها عنوان شده است. دونالد ترامپ در انتخابات داخلی حزب جمهوری خواه در 3 ایالت میسوری، آیداهو و میشیگان به پیروزی رسید. این پیروزی 3 روز قبل از انتخابات سرنوشت ساز 5 مارس برای ترامپ به دست آمده است. قرار است فردا 15 ایالت آمریکا انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها را به صورت همزمان برگزار کنند. ترامپ تا کنون در 7 ایالت در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه برای تعیین نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 پیروز شده است. هزاران زندانی از زندان اصلی پایتخت هائیتی گریختند. در پی حمله باندهای تبهکار به زندان اصلی پورتوپرنس از حدود 3800 زندانی به جز 100 نفر همه فرار کردند. در درگیری ها میان پلیس و افراد تبهکار دست کم 12 نفر کشته شدند. ترور رئیس جمهور پیشین هائیتی حدود 3 سال پیش باعث تشدید بی‌ثباتی در این کشور شده است. و محققان چینی نانو ذرات طبیعی به عنوان یک ماده فعال تولید کردند که برای کرم‌های ضد آفتاب و محصولات پوستی استفاده می‌شود. این محصول طبیعی برگرفته از یک گونه گیاهی در آسیا است. به گفته محققان این گیاه طعم تند فلفل و اثرات ضد التهابی و تسکین دهنده دارد که نور ماورای بنفش را جذب و آن را به یک ماده ضد آفتاب امیدوار کننده تبدیل می‌کند. همچنین این نانو ذرات می توانند 90% از پرتوهای فرابنفش خورشید را جذب کنند و حتی بعد از 5 روز تا 80% محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش دارند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:16 است. از همراهی شما شنوندگان گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز به خیر، خدا نگهدار.
برنامه مشترک از صدای استانها.
به نام خداوند روزی دهنده و رهنمایی. سلام خدمت همه شما ماه بانوهای سرزمینم. در ماه بانوی امروز گفتگو میکنیم با خانومی از جنس باور که مشکلات و موانع زیادی رو پشت سر گذاشتن، اما امیدوارانه از صبح ساعت 4 یا 5 بیدار میشن و اشتغال زایی خوبی هم در محله خودشون یعنی هرتکلای هچیرود شهرستان چالوس در غرب استان مازندران به وجود آوردند که سالیان سال دارن کار و تلاش از خودشون نشون میدن در این زمینه.
به نام خدا، من زینب سیدین هستم، ساکن هچیرود، وصل به چالوس. 10 ساله که دارم در عرصه صنایع تبدیلی کار میکنم و شکر خدا خیلی هم موفقم، راضیم هستم.
عمده ترین محصولات خودتون رو معرفی میکنید؟
قرمه سبزی، میرزا قاسمی، باقلا قاطق، سبزی کوکو، پلو و انواع مرباجات، ترشیجات، عرقیجات.
و مشتری های شما چه کسایی هستند؟
مشتری هامون اکثرا خارج از محل هستند، چون محلی ها با این غذاهای محلی آشنایی دارن. کسایی که با غذاهای محلی آشنایی ندارن خارج از این شهر هستند. مشتری هامون اینا هستند و معمولا از سراسر کشور، بیشتر از تهران و به خارج از کشورم حتی فرستاده میشه توسط کسایی که در ایران زندگی میکنن، برای خانواده هاشون به عنوان سوغاتی به خارج از کشور میفرستن.
تا حالا محصولات شما به کدوم کشورا رفته خانم سیدین؟
به اکثر کشورا رفته، مثل هلند، اسپانیا، کانادا، آمریکا، انگلیس، همه این کشورا رفته.
فکرش هم میکردید که یه روز محصولاتتون به اون سر دنیا هم بره خانم سیدین؟
والا از روز اولی که من این کار شروع کردم توی حیات 300 متری شروع به این کار کردم. اوائل برای امرار معاش روزمره زندگی خودم بود. بنا به مشکلاتی که داشتم مجبور شدم که برای خودم یه شغل ایجاد بکنم و فقط هم تونستم همین شغل باشه. توی یه حیات 300 متری شروع به کار کردم. اون موقع زیاد درآمد زیادی نبود. بعد از حدود 1-2 سال دیدم تولید سبزی که دارم برای فروش سبزی خام بیشتر از اونه. تصمیم گرفتم که این سبزیجاتو به صورت سرخ کرده تحویل مصرف کننده بدم که بتونم زمان بیشتری تو فریزر نگهداری بکنم و فرصت بیشتری برای فروش داشته باشم. روز به روز دیدم تعداد فروشم بیشتر میشه و منم سعی کردم که روز به روز شکل بسته‌بندیمو تغییر بدم، شیوه کارمو تغییر بدم. بعد از حدود 9-10 سال شیوه کارم به شکل یه حالت شرکتی شده. الان حدود 5 تا کارگر دارم. یه نفر فقط پخش میکنه و یه نفر مسئول خرید. روی هم 7 نفر کار میکنن. 2-3 نفر از خانوما هم در منزل کار میکنن برای من. خیلی هم راضیم. حدود 1 سال پیش جهاد کشاورزی به من یه وام 7 میلیونی داد که من تونستم در عرض 1 سال این وام 7 میلیونی رو به 70 میلیون سرمایه تبدیل بکنم. یعنی مدیریت و انرژی اینو دارم. خدا رو شکر این نیرو رو به من داده که من میتونم در عرض 1 سال یک سرمایه خیلی کوچیک رو به یه سرمایه 10 برابر ارتقا بدم و من حدود 1000 متر حیات دارم. قصد اینو دارم که تمام این 1000 متر حیات رو در آینده خیلی نزدیک، یعنی در عرض 1 سال دیگه، این حیات رو تبدیل به یه سوله بکنم، جای سرپوشیده برای کار داشته باشم که هم کارگرا بتونن راحت تر کار بکنن و هم روش کارمون خیلی بهتر و بهداشتی تر و تمیزتر میشه و در این صورت من میتونم نیروی کار 5 برابر چیه 10 برابر شاید بیشه. الان اگر 7 تا کارگر دارن کار میکنن، اون موقع 70 تا کارگر میتونن اینجا کار بکنن. چرخش کاری بیشتر میشه، نیروی کار بیشتری میتونن کار بکنن.
عزیزان وقتتون بخیر باشه، ما از پخش رادیو سبا در خدمت شماییم. خوشحالم از اینکه با ما یار و همراه هستید. ما رو دنبال کنین.
know.